بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
جمع‌بندی و تلخیص و تحقیق در باره مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله. آراء صاحب نظران اصول، صاحبان مکتب اصولی گفته شد و شرح لازم به لطف خدا ارائه شد و این بحث به پایان رسید که جلسه آینده انشالله بحث از مفاهیم شروع می شود. در این مسئله که موضوع بحث دلالت نهی در عبادات و معاملات هست، نکته های اصلی و مورد توافق صاحب نظران این تلقی کنید که این را در نظر بگیرید که منظور از نهی تحریمی است. این یه مطلبی است که تمامی صاحب نظران در ضمن مقدمات و در بحث گفته اند. پس این یه نکته، نهی تحریمی است. دلالت هم عبارت است از دلالت عقلیه به طور اغلب یا دلالت لفظیه هم که منتهی می شود به دلالت عقلیه. صحبت از ملازمه عقلیه به میان میاد و این مراحل مقدماتی نقطه برجستش همین بود و معرفی عبادت که عبادت عملی است که لو امر بهی لکان عملا عبادیه. بعد از این نکات مقدماتی، اینا رو که در ذهن من سپردیم به عنوان تلخیص و جوهر بحث و روح مطلب، صاحب نظران بحث را در دو مورد خلاصه کرده. مورد اول دلالت نهی وارد در عبادات بر فساد عبادت. در این رابطه شیخ اثاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد توافق نظر دارند. بلا اشکال اگر نهی وارد بشود در عبادت موجب فساد می شود، که عمدترین نکته هم همان نکته معروف است که پس از نهی متعلق آن مبغوض می شود و قابلیت تقرب ندارد. و برای تأیید این بحث سیدنا امام خمینی قدس الله نفسه الزكيه كتاب مناهج الوصول جلد 2 صفحه 160 میفرماید که نهی تحریمی نفسی که در عبادت آرد و تعلق بگیرد یوجب الفساد بلا شبهتین. مطلب کامل و رأی شهید صدر هم در کتاب حلقه ثالثه جزء اول صفحه 419 می فرماید که معروف بین اصولیین همین است. و این مسئله تا اینجا کامل که نهی تحریمی در ذهنمان بسپاریم، که این شد نهی تحریمی که در عبادت وارد بشود موجب فساد عبادت است. این در جنبندی قلم اول. اما درباره معاملات، تفصیلی گفته شده است که عمدتاً اون تفصیل طبق رأی اکثر صاحب نظران از این قرار است که می فرماین اگر نهی در معامله متعلق به اسباب باشد موجب فساد معامله نمی شود، مثل نهی از معامله بیع در وقت ندای جمعه. سر اصلی این مطلب را هم که به ذهن بسپاریم این است که در عبارت کوتاه حکم تکلیفی و حکم وضعی دو سنخ است. نهی که موجب حرمت است بار تکلیفی دارد و صحت معامله یک حکم وضعی است. حکم وضعی با حکم تکلیفی ملازمه ندارد، می شود یکی ایجابی باشد دیگری سلبی. اینجا یکی سلبی هست تحریم، دیگری ایجابی هست صحت معامله. بنابراین ملازمه نیست. شرحش رو مفصل به تعابیر مختلف گفته، این خلاصش رو اینجوری به ذهن بسپارید. و بعد درباره این تفصیل که شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی مخصوصا به طور صریح می فرماید که فرق است بین اسباب و مسببات، تا اینجا درسته. اما در بیان سیدان الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات آمده است که اسباب و مسببات فرق نمی کند. نه فرق نمی کند که دیروز گفتیم، می فرماید اسباب و مسبباتی در کار نیست، بلکه ابراز اعتبار نفسانی است. در این رابطه ما بحثی نداریم، اینا مبانی هست، در مبانی بحث نمی کنیم. اسباب و مسببات هست یا ابراز اعتبار نفسانی هست، خودش اختلاف در مبانی مشکلی نداره. نتیجه رو ببینیم. سیدان الاستاد می فرماید که نهی اگر متعلق به معامله باشد اطلاقا موجب فساد نمی شود، اسباب باشد یا مسببات. که اسباب و مسببات طبق تنظیم معروف و مشهور، اما طبق رأی خود ایشان که اسباب و مسبباتی نیست. البته محقق نائمی هم فرمودن که اسباب و مسببات به عنوان علت و معلول نیست، بلکه به عنوان آلت و ذل آله است. در هر سر اینا مبانی با اینا کانون، نتیجه چه میشد؟ که ما در جنبندی رأی را در مسئله بگیریم. در جنبندی رأی محقق، رأی شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، تفصیل بین سبب و مسبب اعلام شد. اما سیدنا استاد می‌فرماید نه، مطلقاً موجب فساد نمی‌شود. و سیدنا شهید صدر هم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب همون منبعی که گفتم 423، جزء اول حلقه ثالثه صفحه 433، می‌فرماید که نهی در معامله هرچند متعلق به مسبب هم باشد موجب فساد نمی شود. اینجا ما جمع ما چطوری باید صورت بگیرد بین آرام؟ در تلفیق، چون سیاست بحث ما جمع و تلفیق است بین آرام، نه اختلاف و تفریق. در سیاست جمع و تلفیق میگوییم که سیدون الاستاد و همچنین شهید صدر مطلق اعلام کردند که مطلقاً نهی در معاملات موجب فساد نمی شود. اما در بیان سید در ضمن مثال صریح آمده و شهید صدرم از سیدنا الاستاد که خود شاگرد برجسته، که شهید صدر از برجسته ترین شاگردان سید الخویی هست، هم رأی سید الخویی را دنبال و اتباع کرد که فرقی تفصیلی وجود ندارد. اما در بیان سید دو تا نکته میبینیم. یکی این که میفرماید اگر نهی جنبه ارشادی داشته باشد، ارشاد الالفساد است، بلا شبهت موجب فساد میشود، فساد معامله میشود. شهید صدر همین مطلب رو عیناً اعلام میکند که اگر نه ارشادی بود در معامله ها، در معامله اگر نه ارشادی بود موجب فساد میشود. بنابراین یک پنجره کوچیک تا اینجا باز شد که از منظر سیدان الاستاد و سید شهید صدر راهی برای قول به فساد معامله وجود دارد. کدوم را؟ اگر نه ارشادی باشد. و بعد خوشبختانه سیدان الاستاد مثال میزند، نه نبی و عن بیع الغرر، میگد در مثل این موارد که دو تا مثال دارد که مثال ها رو بگیم، مطلب هر دوش رو بگیم بیشتر روشن می شود. آنجایی که می فرماید نه موجب فساد نمی شود، مثالش رو نهی از بیع در وقت ندا. خب خیلی خوبه، این شما می فرمایید بسیار عالی که موجب فساد نمی شود، اما محققین دیگر هم می فرمایند که موجب فساد نمی شود، ولی اینجا چرا موجب فساد نمیشود؟ شما مثلا میفرمایید که حکم وضعی و تکلیفی با هم ملازمه ندارد، درسته، ولی اون محققین یه چیزی هم اضافه میکند، میفرمایید اینجا نهی متعلق به سبب است. خیلی خوب، خذ الغایات و اترک المبادی. غایت و مقصد چه بود؟ نهی در نهی از معامله در وقت نداء جمعه موجب فساد معامله نمی شود علا کل حاله. اما شما بعد از آن، بعد از چند سطر تقریبا یا در تقریر دیگر که صریحا می فرمایید اگر نهی ارشاد به مانعیت باشد، مثل نهی از بیع غرر یا نهی از بیع ما لا یملک، اگر این دوتا مثال رو میفرم، این دوتا مثال رو از باب نمونه اعلام میکنید که اینجا ارشاد به مانعیت است. آنهای آن محققینی که میگوین نهی به مسبب اگر موجب تقیید اطلاق بشود یا شارع خود یا شارع خود معامله را به طور مشخص و صریح نهی کند، نهی تعلق بگیرد به مسببی که مبغوض هست، خود مسبب، اونجا اون معامله باطل است، یعنی اون نهی موجب فساد هست. در اینجا هم میگیم نتیجه یکیست. شما میفرمایید ارشاد به مانعیت است در مورد نهی از بیع غرر. رأی اون فقها، اون صاحب نظران این است که اینجا نهی متعلق به خود مسبب است، خود مسبب و مبغوض اعلام میکند، نتیجه یکی شد، فرقی نمیکند. تا به اینجا رسیدیم، استکاک عملی در کار نیست، اختلاف در مبانی و تعاویر لا مشاحت فیه فی التعبیر و لا مشاحت فی الاصطلاح. نتیجتاً در بار عبادت هیچ اختلافی نیست که نهی موجب فساده، در بار معامله باز هم فی الجمله اختلاف نیست که گفته می شود موجب فساد نمی شود. و اما تفصیلی وجود دارد که تفصیل در دید همه صاحب نظران یک واقعیتی است، منتها مبنای تفصیل فرق می کند. یا نهی متعلق به مسبب بگیم یا ارشادی بگیم، و تفصیل وجود دارد. اون تفصیل هم فقط در باره مسبب هست که اون اختلاف مبانی هم در باره مسبب هست که مسبب اگر منهی عنه بود، به نحو ارشادی اگر بود موجب فساده، و به نحوی که اون مسبب طور مشخص متعلق نهی باشد هم مورد فساد، موجب فساد می شود. با اختلاف مبانی و وحدت مقصود اینجا هم مطلب قابل جمع هست. به طور کلی یه اختلافات یسیری جزئی اگر دیده شود قابل ذکر نیست و اختلاف صدق نمی کند. اونها اختلافات جزئی هم ممکنه در نهایت به یک ارتباط و اتفاقی منتهی بشود. اصل قضیه تا اینجا تمام شد، اما این قضیه چند تا نکته تکمیلی دارد. نکته اول این است که عنایت کن، نکته اول تعیین متعلق نهی و متعلق شک، این یه نکته اصلی هست در این مسئله. گفته شد که متعلق نهی باید خود عبادت و معامله باشد، در این که بحث نداشتیم، اما متعلق نهی، متعلق نهی که گفته شد تکرار نکنم، اما خصوصیت نهی شد. نکته های تکمیلی در جنبندی به این نتیجه رسیدیم که تمامی صاحب نظران توافق دارن، توافق رأی دارن بر اینکه نهی در عبادات موجب فساد هست و نهی در معامله اگر متعلق به اسباب باشد موجب فساد نیست بالاتفاق، اما اگر نهی در معامله متعلق به اسباب، به مسببات بود، در اینجا گاهی نهی موجب فساد می شود بر اساس اختلاف مبانی که بر اساس بعضی از مبانی اگر ارشاد بود، بر اساس بعضی از مبانی اگر نهی متعلق به مسبب بود به عنوانی که خود مسبب مبغوض بود، ولی نتیجه یکیه. در مثال مثلا اختلافی نیست، نهی از بیع غرر، این نهی موجب بطلانه، بیع غرری باطله، حالا مبناش ارشاد باشه یا مبناش تعلق نهی بر نفس معاونه باشه مشکلی ندارد. خوز الغایات و ترکل مبادی. تا اینجا که این مطلب گفتیم، بعد گفتیم که مسئله، اصل مسئله برای ما که روشن شد، شما در نتیجه میتونید اون تلخیص را به ذهن بسپارید که تکرار نکنم. اما نکات تکمیلی: یک، منظور از نهی نهی مولوی باشد. اگر نهی ارشادی بود بلا خلاف نهی ارشادی مستلزم فساد است. این یک مطلب. دو، شکی که در صحت معامله به وجود میاد فرق میکند. چطوری فرق میکنه؟ برای اینکه ما بحث ما اینجا درباره ورود نهی در معامله هست. خب شک چطوری شک بشود؟ شک کنیم که این معامله بعد از نهی درست است یا درست نیست، اینجا جا برای اصل نیست، اینجا دلیل لفظی داریم. خود نهی فقط درباره دلالت نهی بحث میکنیم، یا نهی دلالت دارد یا ندارد. اگر دلالتش ثابت شد موجب فساد، دلالت بر فساد ثابت شد نهی موجب فساد میشه، جایی برای اصل نیست، جایی برای اصل نیست. و اگر ثابت نشد بازم جا برای اصل نیست. خود امر اولی، دلیل اولی اقتضاءش رو ادامه میدهد، جا برای اصل نیست. پس بدانیم شکی که اینجا گفته بشود، این شک مجرای اصل نیست، که شرح این حقیق دادم. اصل مطلب در بیان سیدون الاستاد اشاره شده است. این نکته دوم بود. نکته سوم در معاملات، بله، نکته سوم درباره معاملات چیزی گفته می شود و آن این است که معاملات در حقیقت اسم است برای عقد. معاملات چی میگیم؟ عقود و ایقاعات میگیم. در صورتی که اسامی برای عقود بود که بحث شد در صحیح عام خواندید، با تردید آمدید بیرون، ولی ظاهر امر اینجا باید یک توجهی بکنی. با عنوان یک نکته، ظاهرش اینه که عناوین ابواب معاملات عبارت است از عقود و ایقاعات و عمومات هم مربوط به همین عقود و ایقاعات هست. اوفو بالعقود داریم. معامله متعلق به تعبیر قدما یا مشهور متعلق به معاملات، اسماء معاملات در حقیقت عبارت است از عقود و ایقاعات. یعنی معاملات اسامی هستند برای عقود، یا عقود عنوان اصلی، عناوین اصلی معاملات هستند. این نکته دیگه بود. اگر این نکته رو در نظر بگیریم، کار ما راحت تره. چطوری راحت تره؟ میگیم بالاتفاق اگر نهی متعلق به عقدی باشد، به عنوان یک عقد موجب فساد نمی شود، چون متعلق به سبب است. متعلق به سبب رو بالاتفاق گفتیم که میگویند موجب فساد نمی شود به جهت عدم ملازمه و ارتباط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. این نکته دوم بود. نکته سوم بررسی اصل در عبادت و معامله. در بحث دلالت نهی بر فساد یه بحث مفصلی نسبت به مقتضای اصل به او مطرح شد. اون اصل تقریبا یک بحث مهم، ولی در این مسئله حاشیه‌ای بود چون داخل متن نیست. منظور از اصل کجاست؟ اصلی که ما میگیم که اصل در معامله چیست یا اصل در عبادت چیست؟ این اصل در حقیقت عبارت است از اصل عملی، نه اصل لفظی. شرح کامنتارشو میدیم انشاءالله. اگر اصل لفظی بود، نوبت به اصل عملی نمیرسد. فرض ما اینه شکیست و اون شک برخواسته از ورود نهی نیست. از این جهت میگم که بحث از اصل در اینجا حاشیه است، چون اون شک و اون اصل مربوط به ورود نهی نیست. شکی آمد درباره صحت معامله، درباره صحت عبادت. اگر شکی آمد که شک در حکم واقعی موضوع اصله، و شرط دیگه اصل چیه؟ نداشتن دلیل لفظی و شک در حکم واقعی و فحص کامل، سه چیز. نوبت به اصل برسد. عنایت کنید در عبادات شک اگر به وجود بیاد جایی برای بحث از اصل وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه در عبادات مسئله تبیین شده و تحقیقی و کامله، از این قبیل و از این قبیل است که اگر در عبادت شک در اصل تکلیف باشد مجرای براءت است. به موردش فرق میکنه، براءت عقلی یا براءت نقلی. که براءت عقلی، نکته رو در ذهنتون بسپارید، براءت این یک فرق دیگری است بین براءت عقلی و براءت شرعی. مضافا بر این که مدرک هر دو فرق میکند که مدرک براءت عقلی قبح عقاب است و مدرک براءت شرعی حدیث رفع است، یه فرق دیگه امروز میگیم. میفرمایند براءت عقلی وارد شده است در جهت رفع عقاب و براءت شرعی وارد شده است در مقام امتنان. خب این بازم حاشیه بود ولی براتون مفید بود که به ذهن بسپارید. اگر شک در اصل تکلیف بود براءت، اگر شک در انجام تکلیف بود که میشد شک در مکلف و به، در حقیقت در واقع اون میشد جای اشتغال. در عبادت بگیم مقتضای اصل چیه، جا بحث نداریم. و مضافاً بر این براءت و اشتغال، خب مسئله بعدی هم قواعدی است که آمده، سه تا قاعده درباره عبادت مخصوصا صلات، خب دست ما رو میگیرد، کمک میکند. قاعده لاتعات، قاعده تجاوز و قاعده فراخ کمک میکند برای تصحیح موارد شک و بیان موارد شک. پس در عبادت این بس نیست که اگر دلیل نداشتیم جا برای اصل آماده شد چه کنیم، اینجا بحث نیست. اما در معامله باید عنوان کنیم که اصل در معامله چیست، و اینجوری هم عنوان تقریبا شده باشد. اصل در معامله چیست؟ در این رابطه اولا باید بگیم اگر معامله مورد شک و شبه قرار بگیرد و دلیل لفظی نداشته باشیم، اگر دلیل لفظی داریم کار تمامه، نیازی به اصل نیست. اگر دلیل لفظی نداشته باشیم بلا شبهتن اصل در معامله عند شک چه می شود؟ عند شک در صحه اصل فساد عبادت است. قاطی نشود اصل فساد در عبادت است با دلالت نهی در فساد. دو چیزه اینجا، اصل فساد معامله است، یعنی اصل عدم ترتیب اثر که استصحاب است. حالا می شود استصحاب عدم نعتی بگیریم یا استصحاب عدم ازلی، فرق آنچنانی ندارد. بنابراین با توجه به این که گفت که مطلب این شد که اصل در معامله فساد است، معلوم شد که این اصل جاش کجاست. اصول لفظی نداریم، شک میکنیم در صحت معامله، این شک هم برخواسته از ورود نهی نیست، لذا اصل عدم ترتب اثر است. اصالت الفساد جاری می شود. مطلب که تا اینجا تموم شد و گفته شد، اصالت الفساد در معامله یک چیزی، یک نکته تکمیلی دیگه، چون سه شد ظاهر این نکته چهارم قبلا اشاره شده بود ولی الان با یک تعبیر دیگر یا واضح‌تر برای شما بگم. این است که در معامله گفتیم اصل فساد هست، با اصالت و صحه تعارض میکند. اصالت و صحه معناش چیه؟ اصل صحت اعمال و افعال مکلف مسلمان است. فحصم نکنید، فصل لازم نیست، حمله بر صحت کن. و اما اینجا معامله را، خب در معامله یک فعل مسلمانه، شک میکنیم درست است یا درست نیست، حمله بر صحت کنیم. یه جواب اونجا داریم که الان اشاره میکنیم، یه جواب دیگه هم الان میگیم. جواب کلام بگم که میگه وقت کمه و اینه، در قاعده صحت اصل این است که فعل مسلم، فعل مسلمان حمله بر صحت بشود، فحص لازم نیست و کارهایی که انجام میدن احتمال بدیم که درست انجام نداده باشد، به اون احتمال اعتنا نکنیم که سیره بر این است. و الا لم یقم للمسلمین سوقون، نظام به هم میخورد، اختلال نظام به وجود میاد. بنابراین اصل در فعل مسلم حمله بر صحته، اون اصل در فعل مسلمه. اما اگر در یک معامله به طور خاص اینجا میبینیم خود این معامله را به عنوان یک معامله خاصی که مورد دقت قرار گرفته و به دلیلی فحص به وجود آمده و رسیدیم در مرحله شک، شک در صحت، دیگه این فعل یک مسلم نیست که بگیم یک معامله انجام داد، نه، یک معامله در مرحله نظری، در مرحله نظری فعلی هم نیست، نه، در مرحله نظری یک معامله رو میبینیم با این وضعیت درست است یا درست نیست، یا به طور مشخص کسی بدون اینکه ما احتمال صحت بدیم میدونیم معامله را به این وضع خاصی انجام داده، وضع مشخصه و بعد این وضع وضع مشکوکیه. این نوع معامله با این یعنی شکی که در حقیقت یک شبهه موضوعیه هست، در این وضعیت اصل عدم ترتب اثر است، استصحاب عدم اثر جاری است که منافات ندارد با اون اصالت و صحه‌ای که نسبت به فعل مسلم مورد اعتماد هستش. انشالله بقیه درس هفته آینده شنبه که تعطیله، یک شنبه رو میپرسیم، احتمالاً یک شنبه هم تعطیل باشه، اگر نبود یک شنبه، اگر تعطیل بود که دوشنبه انشاءالله از اول مفاهیم درس شروع می شد. به حول و قوه خداوند بر محمد و آل بیت محمد صلوات.